ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شاهد دادگاه آبان میگوید نیروهای لبنانی و سوری در ایران 850 نفر را در 2 روز کشتند. در پی انتشار فیلم قاتلی در اهواز خبرگزاری رکنا توقیف شد. به گفته یه وزارت بهداشت 85 تن از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته جان باختند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در 3 جلسه از 2 دور دادگاه بین المللی مردمی آبان در روز یکشنبه که به صورت غیر علنی در لندن برگزار شد، یک عضو ارشد سابق سپاه پاسداران گفت که تعداد کشته شدگان سرکوب‌های آبان در روز دوم اعتراضات 427 نفر در خوزستان و 417 نفر در تهران بود. این شاهد که با عنوان شاهد شماره 600 به صورت مجازی در دادگاه حضور پیدا کرده بود، خود را از عوامل بازداشت و کشتار معترضان و بازجویی های آنها معرفی کرد که اکنون از اقدامات سابق خود پشیمان است. شاهد شماره 600 همچنین تاکید کرد که دستور استفاده حداکثری از خشونت برای سرکوب معترضان از سوی رهبر جمهوری اسلامی صادر شد و در راستای انجام آن از نیروهای لبنانی و سوری که در پادگان‌های سپاه مشغول آموزش بودند نیز استفاده شده است. به گفته شاهد شماره 600، معترضان در جریان اعتراضات هیچ سلاحی، حتی سلاح سرد، همراه خود نداشتند و فقط شعار می‌دادند. خبرگزاری رویترز پیشتر شمار کشته شدگان اعتراضات آبان 98 را حدود 1500 تن گزارش داده بود. در همین راستا مریم فومنی، محقق هیئت دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، درباره شهادت این فرد که شاهد شماره 600 نام گرفته به رادیو فردا چنین توضیح داد:
ما در 3 روز دادگاه بین‌المللی مردمی آبان شاهد شماره 600 را داشتیم. یکی از فرماندهان ارشد سپاه در تهران هستند. این شاهد در واقع روز گذشته با ما تماس گرفت و گفت که میخواد شهادت بده. ما به سرعت باشه که مصاحبه مفصلی رو انجام دادیم که بتونیم شهادتش رو بشنویم و راستی آزمایی کنیم. مدارکش رو درخواست کردیم که برای ما بفرسته و تا تمام دیشب و دیروز و تا دقایق قبل از دادگاه ما مشغول راستی آزمایی گفته های ایشون بودیم و تونستیم که راستی آزمایی بکنیم با همون پروتکل هایی که برای بقیه شاهدانمون داریم و ایشون امروز شهادتشون رو ارائه دادن. یک بخشش رو در دادگاه علنی و با حضور خبرنگاران ارائه دادن و یک بخشش رو در قسمت غیر علنی دادگاه و فقط با حضور قضات ارائه دادن و حاوی نکاتی بود که ما در شهادت‌های قبلی نداشتیم به خاطر مقامی که ایشون داشتن و دسترسی که به اطلاعاتی داشتن که ما اگرچه هم شنیده بودیم از معترضان، از افراد دیگه، ولی اینکه یک نفر که یک به هر حال به اطلاعات رسمی دسترسی داره بتونه اینها رو بگه، ما این رو نداشتیم و خیلی جدید بودش. البته ایشون تنها کسی نیستن که از نیروهای رد بالای سپاه با دادگاه تماس گرفتن. ما قبل از ایشون هم یکی دیگه از نیروهای فرماندهان رد بالای سپاه را داشتیم. هویت ایشون رو کاملا تونستیم تایید بکنیم و ایشون اطلاعات بسیار شوکه کننده ای داشتن، آمارها و اطلاعات و اسناد شوکه کننده ای داشتن که همه رو برای ما فرستادن، ولی ما چون بخشی از این مدارک رو نتونستیم راستی آزمایی کنیم، ترجیح دادیم که ایشون رو در دادگاه نیاریم، برای اینکه یکی از پروتکل‌های این دادگاه هستش که ما بتونیم که تمام گفته های یک شاهد رو راستی آزمایی کنیم، نه فقط اون قسمتی رو که در دادگاه عنوان میکنه. این اتفاق در رابطه با شاهدان دیگه‌ای که نیروهای انتظامی و نظامی نبودن و معترض بودن هم اتفاق افتاده که ما چون یک بخش کوتاهی از شهادتشون رو نتونستیم راستی آزمایی کنیم، متاسفانه مجبور شدیم کل شهادت رو کنار بگذاریم. یک نکته دیگه ای رو هم که میتونم بهش اشاره کنم این هستش که در طول هر دور دادگاه ما 12 نفر از نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج رو داشتیم که جز شاهدان این دادگاه بودن، با هیئت دادستانی تماس گرفتن و خواستن که شهادت خودشون رو ارائه بدن. ما در دور اول 2 نفر از اینها رو در دادگاه داشتیم و در دور که از نیروی انتظامی بودن هر دو. در دادگاه دوم 1 نفر رو دیروز داشتیم که از اعضای گردان امام علی بودن و 1 نفر رو امروز داشتیم شاهد شماره 600 که فرمانده ارشد سپاه بودن. 1 افسر نیروی انتظامی دیگر رو هم امروز خواهیم داشت و ممکنه 1 شاهد دیگه هم از این 12 نفر رو امروز داشته باشیم، ولی کسان دیگه‌ای که بودن و ما شهادتاشون رو ثبت کردیم، راستی آزمایی کردیم، ولی به دلایل مختلف، حالا یا به دلیل حفظ امنیت خود اونها یا به دلیل موقعیت ویژه‌ای که داشتن تو دادگاه نتونستیم بیاریم، 1 افسر نیروی انتظامی دیگه بوده که دور اول شهادت داده و در دور دوم ما 2 نفر از فرماندهان سپاه رو داشتیم، 2 نفر دیگه از نیروی انتظامی رو داشتیم و چند نفر هم از نیروهایی داشتیم که قبلا بسیجی بودن، الان میگن که دیگه بسیجی نیستیم، به عنوان معترض با ما تماس گرفتن. و حالا چیزی هم که توی این نزدیک به این موضوع هستش اینه که چند نفر هم بودن که قبلا طلبه بودن، روحانی بودن و الان دیگه لباس روحانیت رو کنار گذاشتن و جز به عنوان معترضانی که شاهد سرکوب‌ها در خیابان بودن با ما تماس گرفتن، ولی اینها هم به هر حال جز شاهدانی بودن که به خاطر موقعیتی که داشتن اطلاعات خاصی رو داشتن و تونستن که با ما در میون بگذارن.
صحبت‌های مریم فومنی، محقق هیئت دادستانی دادگاه بین المللی مردمی آبان رو شنیدید در مورد شاهد شماره 600. به گزارش رسانه‌های داخلی، عصر شنبه فردی در اهواز سر همسر 17 ساله خود را برید و در خیابان چرخاند که در این ارتباط تصاویر تکان دهنده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شد. به گزارش سایت رکنا که گزارش‌ها حاکی‌ست به دنبال انتشار این گزارش تکان دهنده توقیف هم شده، قتل زن جوان 17 ساله توسط همسرش و با کمک برادر همسرش که هر دو پسر عموی او بودند صورت گرفت. به گفته کیومرس کشوری، سرپرست فرماندهی انتظامی اهواز، 2 نفر از متهمان به این قتل بازداشت شدند. در همین زمینه مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، به رادیو فردا چنین میگوید:
این واقعیت که حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه حتی حاضر نیست کنوانسیون بین المللی منع تبعیض و خشونت علیه زنان رو امضا کنه، یکی از 4 کشور دنیاست که امضا نکرده و در واقع به این ترتیب به طور غیر مستقیم این پیام یا این سیگنال رو میده که خشونت علیه زنان با مجازات در ایران روبرو نیست. این واقعیت که در 2 سال گذشته فقط در همین منطقه، در واقع منطقه خوزستان، ما شاهد 60 قتل بودیم که زنان به دلیل ناموسی به قتل رسیدن و 1 دونه از اونها هم مجازات نشدند و تمام موارد دیگری از چه اسید پاشی علیه زنان، چه تمام خشونت‌های گوناگونی که صورت میگیره، وقتی ما شاهدین هستیم که حکومت اسلامی حتی ابتدایی ترین به اصطلاح قوانین حمایت از زنان و اصلا مقابله با جرایمی که از این دست رو اهمیتی نمیده، خود این مشوقی میشه برای بسیاری از مردان که در صورت به اصطلاح اون فرهنگ خشن و پدرسالاری ناموسی که احساس کنند با چالش روبرو میشه، در واقع به شدیدترین و خشنترین روش ها متوسل بشن. عدم واکنش در برابر خشونت های ناموسی که یکی از عقب مانده ترین و یکی از خشنترین اشکال خشونت علیه زنان هست، این پیامد رو در بر داره که روز به روز یک به اصطلاح میتونه اشکال خشنتری رو به خودش بگیره. سربریدن همسری که در واقع کودک هست، کودک 17 ساله که زن ایشون بوده و اون رو در خیابان‌ها چرخاندن و نشان دادن برای تولید رعب و وحشت در نزد دیگران، در واقع نشانگر چند واقعیت تلخه. یکی اینکه چگونه ما شاهد یک عروج و گسترش مردانگی نوستالژیک هستیم، خشونتگرا و به اصطلاح ناموس پرست که داره روز به روز هم بر دامنش افزوده میشه و هم به اصطلاح به شدت خشونتش افزوده میشه. دو، این اقدام به این دلیل صورت میگیره که به ویژه در نسل جوان ارزش‌های سنتی، ناموس پرستی و غیره اساساً کم رنگ شده و زنان به چالش این فرهنگ پدرسالار و ناموس پرستانه میپردازند و در نتیجه این مردان از طریق این خشونت‌های شدیدتر، پردامنه‌تر و تکاندهنده تر در واقع سعی میکنن این گونه مقابله بکنن قدرت نمایی مردانگی عقب مانده ناموس پرست و نوستالژی که خودشون رو نشون بدن. و به استنباط من اگر جامعه به طور جدی چه در سطح بین المللی چه در سطح در واقع افکار عمومی داخلی عکس العمل های درخوری صورت نگیره، من نگران این هستم که تعداد این قتل ها به جای اینکه کاهش پیدا بکنه روز به روز بیشتر افزایش پیدا بکنه. و بنابراین فکر میکنم ما نیازمند هم اعمال فشار هستیم برای اینکه حکومت در این زمینه قوانینش تغییر بکنه، هم نیازمند بسیج تمام افکار عمومی به ویژه زنان هستیم در حمایت از در واقع زنان قربانی خشونت‌های ناموسی که فقط به این قتل‌ها خلاصه نیست، و هم نیازمند این هستیم که در واقع نه فقط زنان، تمام مردانی که ناموس پرستی رو محکوم میکنن و فرهنگ پدرسالار رو محکوم میکنن با قدرت صدای خودشون رو افزایش بدن برای متوقف کردن این. و در این زمینه نقش براسی رسانه هم در فضاسازی و در واقع محکوم کردن و آموزش دادن در اینکه مردانگی با ناموس پرستی تعریف نشه نقش بسیار مهمی دارن در اینکه قبح این مسئله نشون داده بشه. متاسفانه ناموس پرستی یکی از خشونت هایی است که تازه از مشروعیت هم برخورداره و مجرمان به جای اینکه شرمنده باشن تازه با افتخار به کار خودشون اون رو به نمایش میذارن. و یک دلیل اینکه این فرد حتی سر بریده کودک 17 ساله که زنشون تلقی میشدن در خیابان ها میچرخانه برای اینکه اثبات کنه که در واقع مردانگی خودش رو نشان داده. و این درجه از بیماری، این درجه از خشونت و مردسالاری فقط با یک واکنش قدرتمند جامعه ممکنه به عقب رانده بشه، وگرنه با حکومتی که حامی خشونت علیه زنان هست مستقیم یا غیر مستقیم ما باید این نگرانی رو داشته باشیم که هم بر دامنه و هم بر شدت این نوع قتل ها افزایش پیدا بکنه.
صحبت‌های مهرداد درویش‌پور جامعه شناس رو شنیدید در مورد قتل تکان دهنده‌ای که در ایران رخ داده. وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از جان باختن 85 تن از مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در طول شبانه روز گذشته و ابتلای بیش از 35,000 تن به این بیماری خبر داد. بنابر آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، مجموع جان باختگان مبتلا به کرونا نزدیک به 133,000 نفر و شمار مبتلایان به کرونا نیز بیش از 6,500,000 نفر رسیده است. به تازگی فرماندهی ستاد مقابله با کرونا در تهران از افزایش بیش از 50% بستری شدگان در استان تهران در هفته گذشته خبر داده است. در حال حاضر وضعیت 120 شهرستان قرمز و 153 شهر دیگر نیز نارنجی اعلام شده است. گروهی از فرهنگیان روز یکشنبه با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شهر مریوان خواستار آزادی شعبان محمدی معلم و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان شدند. این تجمع به دنبال فراخوان انجمن صنفی معلمان مریوان برگزار شد و در آن شعارهایی برای آزادی معلمان زندانی سر داده شد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
شعبان محمدی شنبه 10 بهمن ماه و در آستانه تجمع سراسری فرهنگیان در مریوان بازداشت شد. فعالان حقوق بشر و فعالان صنفی معلمان میگویند که هنوز اطلاعات دقیقی از مکانی که آقای محمدی زندانی است و علت دستگیری او ندارند. نخستین جلسه محاکمه جمشید شارمهد شهروند ایرانی آلمانی روز یکشنبه در تهران برگزار شد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی سال گذشته جمشید شارمهد مسئول گروه تندر را در دبی ربوده و به ایران منتقل کردند. آقای شارمهد به فساد ولعرض از طریق مشارکت در بمبگذاری در حسینیه شیراز متهم شده است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها مخالفان حکومت را از کشورهای مختلف ربوده و به ایران منتقل کردند. این افراد در ایران معمولاً با اتهاماتی از قبیل فساد ولعرض مواجه بوده و در دادگاه به مرگ محکوم شدند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.